شنونده شده. میشنویم و دوباره به استودیو برمیگردیم.
چالش ها: کمبود منابع مالی، کاهش سقف تسهیلات، عدم همکاری بانک ها، ناتوانی متقاضیان در تامین آورده و تأخیر در پرداخت تسهیلات. این چالش ها گویای یک نوع زنگ خطر برای پیشبرد راهبردهای مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن و بیانگر تدوین یک اولویت می باشد.
من فکر میکنم که تأمین مالی گسترده توی این زمینه حتما جز به اولویت‌های خیلی مهم باید باشه، ضمن اینکه توی گام‌های بعدی منطقی کردن قیمت‌های کلیدی توی اقتصاد هستش.
صحبت‌های آقای مهدی بهداد، کارشناس اقتصاد مسکن رو با هم شنیدیم. برنامه نهضت ملی مسکن از سال 1400 با هدف ساخت سالانه 1,000,000 مسکن برای متقاضیان و اقشار هدف اجرا شد. اما آمار وزارت راه و شهرسازی نشون میده ساخت واحدها بر اساس برنامه پیش نرفته، که شاید یکی از مهمترین دلایلش هم تأمین مالی این طرح بوده. در همین راستا هم در دولت 14 برای حل مشکل اصلی تولید مسکن حمایتی روش‌های دیگری برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفته. مثلا استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، بهره‌گیری از وام‌ها و تسهیلات بانکی، بازطراحی ابزارهای قبلی مثل صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات و حتی ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش مسکن از روش‌های تأمین مالی نهضت ملی مسکن در دولت 14 بوده. در همین راستا خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در دیماه سال 1403 شفاف سازی هایی انجام دادن.
در خصوص 1,500,000 که من عرض کردم، حدود 800,000 واحد تعهد ایجاد شده. باز هم تاکید میکنم، این که میگم تعهد ایجاد شده یعنی ما از مردم مبالغی رو دریافت کردیم، از 40,000,000 تومان تا عددهای بالاتر. برنامه ریزی که داریم انجام میدیم، این 800,000 نفر قطعاً و یقیناً همشون باید به سیستم‌های بانکی و به بانک‌های مختلف وصل بشن. سهم مشارکت بانک به واسطه تسهیلاتی که باید به این 800,000 نفر داده بشه، حدود 400,000 نفر انجام شده و ما در همین 3-4 ماه گذشته تلاشی که کردیم 30,000 واحد دیگه هم که تعهدی جا شده بود به شبکه بانکی وصل شد. تمام تلاش اینه که تسریع کنیم این 800,000 تا در بازه زمانی بسیار کوتاه به وام‌های بانکی وصل بشه. خب در این خصوص هم تلاشیه که وزارت راه و شهرسازی داره با بانک مرکزی و بانک‌ها داره انجام میده، هم پیگیری‌هاییه که کمیسیون عمران به صورت تخصصی، نمایندگان ملت در کمیسیون عمران جلسات متعددی رو دارن برگزار میکنن به جهت اینکه ما بتوانیم سیستم بانکی رو همراه بکنیم و تمام این 800,000 تا به وام بانکی وصل.
اما شاید یکی از مهمترین راه‌های بنیادین در جهت تأمین مالی نهضت ملی مسکن رو در صحبت‌های سرپرست دفتر طرح‌ریزی وزارت راه و شهرسازی به توان جستجو کرد: تمرکز بر اصلاح قانون. طبق گفته‌های آقای سعید شاهین‌فر، اصلاح قانون یکی از روش‌های دولت 14 برای تأمین مالی نهضت ملی مسکنه. هر کدوم از این روش‌ها و راهبردها میتونه گامی در جهت گشودن مسیر ساخت و سکونت باشه، اما به نظرم یکی از مهمترین راهبردها میتونه تبدیل گفته به عمل باشه. بنابراین سوال اینه: تا کنون چند درصد از گفته‌ها در راستای تحقق طرح نهضت ملی مسکن به عمل تبدیل شده؟
بله، جناب آقای آلبرت بغسیان و جناب آقای مهدی محرمی از نظام مهندسی ساختمان استان تهران روی خط برنامه هستن. جناب آقای بغسیان، جناب آقای محرمی، خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان برنامه و مهمان محترم. من از ادب دارم خدمت هر غزلی و شنوندگان محترم در خدمت شما ایجان هستم.
اگه اجازه بفرمایید بحث رو با آقای بغوسیان ادامه بدیم. جناب آقای بغوسیان، در خصوص بحث تامین مالی مسکن و بخصوص پروژه های نهضت ملی مسکن، ما با شما و در این برنامه گفتگوی داشتیم در خصوص بحث چالش ها، در خصوص راهکارهایی که وجود داره، یعنی چه باید کرد؟
ببینید، اگه اون زنجیره تأمینی که قرار بود از زمین شروع بشه به یک فرد صاحب مسکن خط بشه رو نگاه کنیم، اکثر اون حلقه ها مربوط به پول هست، یعنی تأمین مالیه. بانک هایی که متعهد شده بودن که منابعی در اختیار بذارن، بانک مسکن و صنعت معدن اینها، و بانکی که قرار بود منابعی را هم خودشون اختصاص بدن، حالا بانک خصوصی یا حالا بانک های غیر اون چند تا بانک عامه، خب اینها منابع مالی کافی ندارن.
مثلا
بحث ناترازی بانک ها که خیلی باب شد، این نشون میده که بانک ها تو زمین هایی هم که متحد بودن ممکنه بدقول بشن یا ناتوان بشن.
بله.
یعنی همین فردی که منتظر حالا تحویل مسکن ملی خودش هست، وقتی با این کلمه مواجه میشه باید بدونی که با این منم برخورد میکنه این مشکل، و همینطور هم شده. خب تامین مالی از کجا باید تامین بشه؟
بله.
یا دولت باید در اختیار بذاره؟ خب تو بحثای کسر بودجه هست. الان هم شرایط ما، حالا امروز و حالا رو شو میگیم، نه حالا تا یک سال پیشش هم که چیزی بهبود پیدا نکرده، کمبود منابع است. یعنی اگر ما فرض کنید بتوانیم دست دولت رو باز کنیم تو زمینه هایی که بتونه حالا ارزهایی که داره برگرده، ارزی که هست تعاطی نشه با کالا، بیاد اینجا تبدیل به یک ریالی بشه، اون ریال به پروژه های مختلف، به زخمای مختلف و از جمله بحث بر مسکن ملی، نزده مسکن ملی به برخورد بکنه، خب این مسیر خیلی مثل ریزش ها داره از نظر منابع. اینه که اگه ما بخوایم بگیم که چگونه میشه منابع رو تامین کرد، میگیم ما یه بانک مرکزی داریم، اون دستش بسته است، بانک ها رو داریم که اونا هم ناترازن، و خریداری هم داریم که هنوز نتونسته باید از اقساط رو بپردازه و اون آورده فدایی رو که کم هم نبودن این متوازی ها. خب این همه دست به دست هم دادد این پروژه ها کند بشه. حالا پیمانکار از اینجا هست که منابع کم داره، بتونه الان کارگاهش رو تجهیز کنه، نه فرده که سیمان و گچ و غیره گران شد. همه اینها با هم به این وضعیت در واقع رسوندن و اکثران هم حق دارن، ولی بیشترین کسی که مخاطب قرار بگیره بحث دولته که منابع رو باید میدیدن.
حالا سعی میکنیم در ادامه با شما در خصوص تامین مالی غیر بانکی هم گفتگو بکنیم. در خدمت جناب محرمی، رئیس محترم نظام مهندسی ساختمان استان تهران هستیم. آقای محرمی، یکی از موضوعاتی که حالا در کنار بحث چالش تامین مالی مسکن مطرح میشه اینه که ما بتونیم قیمت تمام شده تولید مسکن رو کاهش بدیم. از طریق ساختارهای نوین تولید مسکن یا صنعتی سازی مسکن، ما بتونیم بخشی از هزینه های ساخت رو کاهش بدیم، که بالاخره با این موضوعاتی هم که آقای بغوسیان هم اشاره کردن، هم وضعیت متقاضی، هم سمت دولت و بانک ها، بتونیم حداقل مسکن تمام شده به صورت صنعتی و به خودی تولید انبوه با قیمت مناسب تری داشته باشیم. این موضوع صنعتی سازی مسکن چرا تو کشور شکل نگرفته؟
ببینید، من یه توضیح بدم. اول داشته صورت مهندسی معکوس، ما یه مهندسی داریم، یک مهندسی معکوس.
بله.
مهندسی معکوس اول هدف رو میبینه و یک استراتژی در راستای رسیدن به اون هدف رو میچینه. نهضت ملی مسکن هدفش تامین مسکن برای اقشار کم درآمد دارن. خب یک مسکن اقتصادی چند تا مؤلفه داره. مؤلفه اولش زمینه که خب دولت محترم، وزارت محترم را شرط بزنی جدیم از یه ورود پیدا کرده و زمین به صورت رایگان در نظر گرفته شده. دوم ساخته. خب شما وقتی میخواید یک کالایی با به صرفه انجام شه، چون ما حالا امسال برای فکر کنم اولین بار در طول تاریخ نظام مهندسی یک کمیسیونی به عنوان کمیسیون ساخت مسکن اقتصادی رو در نظام مهندسی ایجاد کردیم و تحقیقات خوبی رو هم در این زمینه دوستان من انجام دادن و قطعا گزارشش رو به وزارت محترم رو شرطی هم ارسال خواهیم کرد. خب حالا اگر قرار یک مسکن اقتصادی ساخته شه، یکی از مؤلفه های ساخت اقتصادی مسکن بحث زمانه. اگر شما زمان رو مدیریت کنید، مهمترین عامل افزایش قیمت ساخت در کشور ما تورم هست رو کنترل میکنه.
دقیقاً.
باز داریم به مهندسی مرکزی میرسیم، یعنی از بالا به پایین. خب برای اینکه زمان رو کنترل کنیم نیاز داریم که از ساختن ساختمان‌های سنتی وارد مرحله ساخت ساختمان‌های صنعتی بشیم.
دقیقاً.
از یعنی تاثیر می‌فرمایید که ساخت یک ساختمان صنعتی اگر موضوع منابع مالیش مطرح نباشه خیلی سریع‌تر انجام میشه، کما اینکه دیدیم در کشوری مثل چین در یک مدت زمان حدوداً 40 ساله میبینه ساختمان‌های بلند مرتبه ساخته میشه. بنابراین یکی از ضعف‌های نهضت ملی مسکن وقتی که در دولت قبل آغاز شد در بخش طراحیه. بهتر بود که بحث ساخت مسکن رو به پیمانکارانی که قصد داشتن تو این حوزه ورود کنن به صورت ETC میدادن.
ای پی سی هم بگید حالا مثلا شهروندگانمون.
خب بحث این که از شروع قضیه تا انتهای کار یک پیمانکار وارد قضیه بشه و این کار رو به طور کامل انجام بشه.
خب آقای معلم، به نظر نکته خوبی در اشاره میکنیم. ما بیشتر همیشه راجع به ساخت مسکن صحبت میکنیم، ولی اگه بیایم یک سطح بالاتر، یعنی ساخت سکونتگاه رو مد نظر قرار بدیم، یعنی فراتر از مسکن ببینیم و طراحی بکنیم، این شاید اصلا مدل طراحی، مدل حضور سرمایه‌گذار یا اون پیمانکار یا اون توسعه‌گری میخواد که عملیات ساخت انجام بده رو میتونه اصلا یک به قول یک جهشی رو برام ایجاد بکنه. ما چرا به جای اینکه مسکن بسازیم، سکونتگاه یا یک اکوسیستمی که بالاخره در کنار اون مسکن بحث کسب و کار یا چیزای دیگر هم بتونیم ببینیم، چرا ما به سمت ساخت یا توسعه سکونتگاه و یا حومه های شهری یا به قولی سکونتگاه جدید حرکت نکردیم؟
ببینید راست این موضوع خیلی موضوع کلانی که شما فرمودید و شما دارید در واقع مسکن رو با اون بعد روانی ادغام میکنید و یک سکونتگاه برای اقشاره. این اتفاق رو افتاده اما با بدون در نظر گرفتن زیرساخت. خب شما حتما میدونید که بیشترین آمار نهضت ملی مسکن در حومه شهرها به دلیل اینکه خب زمین در داخل شهرها یا موجود نیست یا دولت نداره یا بسیار گرانه. اما حالا من اگه نمیدونم چقدر وقت دارم خواستم یک توضیح کاملی هم راجع به ای پی سی بدم. ببینید حالا
عرض من این بود، شما ای پی سی رو که فرمودید حالا بگیم حالا طراحی تا ساخت یا حالا سرمایه گذاری، موضوع اینه که ما بیایم این بحث امکانی که تو بحث توسعه حومه شهرها دیدیم برای اون سرمایه گذار یا سازنده فقط ساخت مسکن نبینیم، یعنی کل این پکیج و این مجموعه رو در اختیارش قرار، یعنی همین نکته که شما میگید که حالا تو حومه شهرها بعضا ما فقط مسکن ساختیم، اون مسکن حالا شاید بعضا تبدیل به خوابگاه شده، ولی اگه به صورت کامل و اون خدماتی که باید ایجاد بشه تو اون موضوع مسکن و مثلا اون اکوسیستم سکونتگاهی رو ایجاد می‌کردیم، شاید اون انقدر حومه جذابیت داشت یا اصلا امکاناتی اونجا فراهم بود که خیلی لازم نبود دوباره اون اتصال به اون شهر مادر یا شهر اصلی برقرار. به نظر شما شاید ما یکم بحثو بیاریم بالاتر و به سمت اینی بریم که به جای اینکه مسکن بخوایم از پیمانکار بسازن بیان ناحیه شهری بسازن.
من فهمیدم شما رو هم به صورت کامل قبول دارم. ببینید ما وقتی صحبت در ETC میکنیم در بخش ای که مخصص انجینیرینگه بحث طراحی کامل پروژه است، میگه از مطالعات اولیه تا طرح تفصیلی. در واقع اون موضوعی که الان حضرت عالی به درستی بهش اشاره کردید، وقتی شما یک پروژه رو طراحی رو به طور کامل واگذار میکنید، اون شخص اون زیر ساختا بخش تجاری، بخش اداری، بخش فرهنگی، بخش ورزشی. ببینید چرا اصلا در کشور ما دامه‌های شهری شکل گرفت؟ چون اشخاص در روستاها اون امکانات اولیه رو نداشتن. جذب جذابیت شهری می‌شدن. ما فرض کنید اگر در یک جای حومه شهر سینما باشه، باشگاه ورزشی خوب باشه، امکانات رفاهی باشه، کار براش تعریف بشه، چه دلیل داره شخصی تصمیم بگیره بیا در کلان شهری مثل تهران با ترافیک و قیمت‌های گزاف و اینا شکل در واقع زندگی کنه؟ و بنابراین طرح نهضت ملی مسکن اگر در بخش طراحی، در بخش طراحی یه بخش رو حضرت عالی فرمودید وجود زیرساخت ها، وجود امکانات رفاهی بود که اینجا یک سکونتگاه. الان میبینیم که در نهضت ملی مسکن در بعضی جاها ما یک سری ساختمان هایی ساختیم که صرفا تبدیل شده به خوابگاه.
بله.
صبح از اون ساختمان ها خارج میشن در محیط های دیگه مشغول میشن، به دلیل شرایط اقتصادی شب هنگام به این در واقع منازل مسکونی مراجعه میکنن.
بس و باقی بغوسیان ادامه دادم به شما برمیگرد. آقای بغوسیان، در خصوص بحث این که چه جذابیت هایی میتونیم برای بانک ها ایجاد بکنیم که بالاخره نظام پرداخت تسهیلات تو بخش مسکن حالا اون جذابیت لازم رو ایجاد بکنه، بفرمایید، یا این تنوعی که ممکنه بتونیم ایجاد بکنیم برای طبقات مختلف که این جذابیت برای بانک ها وجود داشته باشه این تسهیلات رو پرداخت بکنم، و تا اون قسمت دوم که تامین مالی غیر بانکی هم اگه پیشنهادی داریم ما شنونده
هستیم. ما گوشه گوشه کشور پروژه رو داریم که فرد اومده وامی گرفته پروژه رو شروع کرده.
بله.
یا اوائلش اقساط رو پرداخت نکرده و بانک اومده اونو صاحب شده و با منابع مالی خودش پروژه رو پیش میبره. جذابیت این اینه که بانک دیگه اون مسائل پروانه ساخت و اینو همه رو دیگه در اون نیازی نیست بگیره، بنابراین برای جذابه و بنابراین شروع میکنه به پیش فروش کردن و منابع برمیگرد. ولی در خصوص بحث نهضت ملی مسکن این اتفاق نمیتونه بیفته. اگر من وامی رو بدم و طرف نتونه پرداخت بکنه، خب آیا من میتونم برم اونو مالک بشم؟ قاعدتا این درد اون بحث مسکن کشور رو حل نمی کنه، میشه حالت،
یعنی الان مانعی وجود داره برای این بحث.
بنابراین بانک ها براشون جذابیتی نیست، همون که اشاره کردی باید جذابش بکنیم. جذابیت اون وجودی است که دولت میتونه فعلا سپرده کنه برای همین قضیه، یعنی انتفاعی که دولت فکر نمی کنه، بانک هم باید در واقع منابع رو قرض کنه. خب قرض کردن از مردم و بخش خصوصی که بالای 23-14 بس هزینه داره، بنابراین باید منابع ارزان قیمت و مدیریت شده برای اون کار.
بله.
که باز نگرانی اینه که برای اون کار ممکنه صرف نشه و این باید یه نظارت قوی بالاتر این باشه، مثل تخصیص هم، این هم تخصیص منابع مادیه. حالا یه موقع توی بانک دولتیه یه بحثه، باید میره تو بانک هایی که منو عامل عمل بکنن، اونها خب قاعدتا ممکنه شیطنت هایی بکنن. بنابراین راه حل اول منابع دولتی است. خب منابع دولتی از کجا تامین میشه؟ از بحث فروش نفت و بقیه چیزی که درآمدهای دولت رو تشکیل میده.
این شما همچنان تاکید دارید که دولت باید نقش فعالانه تری رو ایفا بکنه؟
مگر اون روش هایی که اشاره کردید، یعنی حالا آیا روش های غیر بانکی وجود دارد که بشه عمل کرد؟ خب ببین، چون بحث ارزان، هم تولید ارزان و هم واگذاری به فرد مستحق است، این روش های معمول جواب نمیده.
درست.
یعنی بیاین فرض کنید یک صندوقی درست بکنن و افراد اونجا بیان متری بخرن و غیره، این میشه بحث دلال، یعنی همون چیزی که الان
خیلی نان شما توصیه نمی کنید. اگه اجازه بدین جمع‌بندی شما رو داشته باشیم آقای بغوسیان، جمع‌بندی پایینی شما رو داشته باشیم.
من جمع‌بندی اینه که تا زمانی که دست دولت باز نباشه پروژه، متاسفانه این پروژه ها معمولا با اون هیجانی که شروع شدن با اون سرعت تمام نمیشن. اما دولت باید منابع در اختیار بذاره و حواسمون هم باشه که روش های معمول تامین مالی منجر میشه به دلالی، یعنی از دست افراد خارج میشه.
بسیار.
در وحله اول چون نیازمندم هست، این با یک خیلی سود کمی عقب نشینی میکنه و باز دوباره ما دوچار هم مسئله میشیم که توی مسکن نفس.
بسیار علی، از حضور شما جناب بغوسیان در برنامه امکان تا اسکان تشکر میکنم. انشاءالله در برنامه‌هاتی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای محرمی، بله آقای مهندس، ما صداتون رو داریم. حالا در خصوص همین ادامه بحث قبلی، الگوهای جهانی بر بحث ساخت مسکن که بالاخره این چالش تامین مالی رو هم تونستن حل بکنه، اگه نمونه ای داری که بالاخره بتونیم ما فرهنگ خودمون و اون ساختار اجرایی کشور بتونیم ازش استفاده بکنیم، اگه نمونه جهانی هم هست بفرمایید.
ببینید، من حالا در خصوص نمونه جهانی اطلاعات دقیقی ندارم، ولی جلسات متعددی رو با انبوه سازان دارم.
بله.
اگر در حد 3 دقیقه به من فرصت
بدید. بله، ما در خدمت هستیم.
کل مشکلات رو یک بار برای شما اعلام کنم. خب انشالله مسئول محترم هم بشنوه و این موضوع رو حل کنه.
انشالله.
ببینید، یک واحد 100 متری مسکن مهر به نرخ امروز در پایین‌ترین وضعیت متری 25 میلیون تومان هزینه ساخت بشه، پس میشه 2 میلیارد و 500 میلیون تومان. از این 2 میلیارد و 500 میلیون تومان قرار است که حدود 850 میلیون تومان وام تعلق بگیره که در حال حاضر 550 میلیون تومان اون هم با یک بوروکراسی اداری تعلق میگیره. اعلام شده که آقا این مسکن باید ظرف 2 سال ساخته شه. خب قشر کم درآمد ما الباقی این رو ظرف 2 سال اصلا امکان پرداخت نداره. اینا اون نقاط ضعفه که باید درست بشه تا این مسکن اقدام ملی ما، نهضت ملی ما بتونه به نتیجه برسه. به طب وقتی اون کاربر ما امکان پرداخت رو نداره، میاد امتیازش رو واگذار میکنه. وقتی امتیاز واگذار میشه، موضوع از اون حیز انتفاع خارج میشه، اصلا موضوع وارد یک پروسه دیگه میشه. دو تا موضوع داریم که بحث بیمه است. بحث ماده 38 و ماده 42 قرار بوده که اینها رو دوستان انبوهساز پرداخت نکنن. الان با هر کدومشون صحبت کنی اعلام میکنن که آقا وقتی ما مراجعه میکنیم به انهای مختلف ما رو درگیر پرداخت این موضوع میکنن و این قیمت تمام شده ما رو بالا میبره. یک موضوع دیگه معرفی بانک های غیر تخصصیه. یعنی در جلسات چون اینها رو به من اعلام کردن، من خون خدمت درداری و شنوندگان محترم اعلام کنم.
بله.
به طور کلی خب بانک مسکن بانک تخصصی این موضوعه. حالا این موضوع اومده به بانک های عامل متفاوتی واگذار شده و اعلام میکنن بعد از این انبوه‌سازان میگن ما وقتی مراجعه میکنیم به این بانک ها، حالا من اسم نمیخوام ببرم خدای نکرده خدشه خاصی به بانک، این بانک ها هنوز اون اطلاعات یا اون روند رو ندارن. همه اینها باعث میشه نمودار پول زمان رو در حوزه ساخت و ساز با افزایش زمان قطعا پول هم میره بالا با اون شیب زمانی. بنابراین این است که معمولا این پروژه های ما به اون نتیجه مطلوب نمیرسه. به نوعی دوباره شرح رو میخواییم اختلاف کنیم. وقتی ما بانک مسکن رو داریم که در این حوزه در مسکن مهر کار کرده، اطلاعاتش رو داره، زیر ساختش رو داره، به نظر من دلیلی نداشته بانک های متفاوتی بیاد. ما که میدانیم که بحث زمان در کشور ما مهمه، چرا در بخش طراحی ساختمان های برای مسکن مهر رو به صورت صنعتی طراحی نکردیم تا هم سرعت ساخت بره بالا، هم موضوع تورم رو از بین ببره؟
بله.
وقتی ما میدانیم در کشورمون به دلیل شرایط خاص کشور تأمین مالی توسط بانک ها شاید به راحتی میسر نباشه، چرا این موضوعات رو با افزایش تراکم با لحاظ ضوابط شهرسازی، چون زمین متعلق به خودمونه، الان تعدادی از انبوه‌سازا من باشون جلسه داشتم اعلام کردم اگر می اومدن 2 طبقه 3 طبقه از این مجموعه‌ای که در حال ساخته یا زمین محفظ به ما میدادن، ما با همون قیمت اولیه قرارداد می‌بستیم و بدون تعدیل این ساختمان ها رو به اتمام می‌رسوندیم. خیلی هم نیاز به منابع مالی شاید نداشتیم و برای مردمی که اومدن ثبت نام کردن با همون قیمت اولیه که حدودا
این چنین پیشنهاداتی هم وجود داره همین الان رو کاغذ.
بله، اینها رو اگر ما بتونیم حل و فصل کنیم،
بسیار.
این مسکن تبدیل میشه به مسکن واقعا برای اقشار کم درآمد.
بسیار. آقای مهندس اگه نکته پایانی هم دارید در جنبندی ما در حد 30 ثانیه میشنویم.
ما در کمیته در کمیسیون مسکن اقتصادی سازمان نظام مهندسی طرحهایی رو شروع کردیم، فقطا اینها رو به مراجع زیرفت میدیم که انشالله بتونیم گام محکمی برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد در کشورمون برداریم.
انشالله. تشکر میکنم از جناب آقای محرمی رئیس محترم نظام مهندسی ساختمان استان تهران. انشالله در گفتگوهای آتی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
بله، امروز در برنامه امکان تا اسکان به بررسی وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن و چالش های اون در خصوص تامین منابع مالی و تسهیلات ساخت مسکن با مهمانای برنامه صحبت کرد. این موضوع بسیار مهمی هستش که این چالش بانکی و تأمین مالی رو انشالله ما باز هم در هفته های آتی ادامه خواهیم داد. از شما شنوندگان برنامه امکان تا اسکان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه،
مصرف بی‌رویه، کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، فرق آخه مال همش، حرفم و خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش؟ چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
همه پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران. هفتم، تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام گردن دیدار هر زیبا قربانه، مناسب تن و قربانه، نبات گرم شیرانه.
رادیو اقتصاد.